بحث رو ادامه بدم، یه علت چون خواهمتی این بود که وقتی که این اسکرام تشکیل شد، کسانی که رفته بودن اونجا کار میکرد همین کسانی بودن که تقریبا 99% کسانی بودن که از آمریکا باید تحصیل کردن برگشته بودن. به نتیجه تعداد زیادی از رفقای هم تحصیلی و هم دوران من در اسکرام شروع کار کرده بودن و اونها هم یه مشوقی بود که من با اونها برم کار میکنم، که این دلیل میشه گفت سومی که اونجا
بعد شما از اصل چهار رفتید به وزارت کشاورزی. چطور شد که به وزارت کشاورزی رفتید؟
قبل از کنه ارزو کنم اینم بگم راجب این که چرا افراد میرفتن از فرانباز کار میکنن یه دیگه آدم دن در باره من سقه بکنه، ولی اون این بود که حقیقتا هیچ منبع سازمانی در ایران نبود که بتونه این کسانی که با سرعت الان داشتن از آمریکا برمیگشتن، تحصیلات بعد از جنگ رفتن، من خود از جنگ دوم رفتم آمریکا دیگه 1946 رفتم و الان خب صحبت از 53، بلکه من زمانی که برگشتم تعداد زیادی داشتن از آمریکا تحصیلاتشون تموم شد برمیگشتن. جایی نبود اینا رو جذب بکنه، هیچ جایی دیگه نبود، نه دولت میتونست اینا رو جذب بکنه، نه تشکیلات شرکت ها و سازمان های خصوصی اون قدر بود که بتونه یه افراد اینطوری، خصوصی هم که استثار این تمام چیزای شخصی بود و یه کسی آمده بود یه شرکت درست کرده و یه تولید فصل مختصری هم که بارو خودش بود قریبه اصلا نمی آورد. به نتیجه تعداد خیلی زیادی از کسانی که آمریکا تحصیل کرده بودن در اون سالهای اولی که برگشتن جذب اصل چهار و خیلی افراد شما به اسم میشنسید که در اصل چهار اول شروع کردن، بعد اون وقت رفتن، یا کسانی که مثلا میمدن میخواستن برن در وزارت خارجه استخدام بشن، خیلی هاشون چند نفرشون که من خودم استخدام کردم در پابلوی ادمینستریشن آمدن اونجا یه 6 ماه یه سالی بودن تا بتونن امتحانشون اونجا بگذارن، امتحان که دادن و رفتن وزارت
خارجه. حالا که اینو شروع کرد، باز قبل از اینکه اینجا خارج بشیم دوتا یه سوال دیگه هم بکنم. از ایرانیانی که در اصل چهار شروع کردن و افراد برجسته‌ای شدن بعدا چه کسانی رو میتونی نام ببرید؟
دست چهار شروع کردن برجسته‌ای از نظر این که مقامی پیدا کردن،
از نظر اینی که داخل چه در کار دولت چه در کار دیگر، یعنی آدم هایی که اونجا شما دیدید که افراد کارآمدی بودن، افراد آگاهی بودند، افرادی بودند که بعداً هم در بعضی از زمینه‌های دولت بخش خصوصی نقش‌های عمده‌ای رو ایفا کردند.
از اول بگم اسامی که بردم در مرحله اول آقای دکتر آموزگار، جمشید آموزگار گذاشته از چهار شروع کرد قسمت بهداشت، آقای عبدالله سر انصاری در امان از چهار شروع کرد، هوشنگر هم در از چهار شروع کرد، بعد رئیس ما عمران شدم و مثلا قاسم رضایی در امور اداری که اصل چهار موجبش شد و دانشکده‌ای در دانشکده علوم اداری تأسیس شد، در حقیقت چیز بود، اصل چهار بود که این برنامه رو درست کرد، یه دهی رو اینترویو کرد و یه ده از این جوانهایی که تأسیس کرده بود اینا رو فرستاد به دانشگاه کالیفرنیا جنوبی یو اس سی، درجه دکترا در علوم اداری گرفتن، یا فرض کنید آقای دکتر کاظم زاده، و خیلی اینا بودن که و ناصر گلساقی، مرحوم ناصر گلساقی که وزیر کشاورزی شد، وزیر منابع طبیعی شد، اینا در اسکران خیلی ها در اسکران حقیقتا این بخواد اسم ببریم زیادن، تعداد خیلی زیادن که مقاماتی گرفتن و در دولت و فعالیت های در دولت کردن یا در کار آزاد کردن که موفق هم بودن. منشه نیکبور بالاخره وزدکار مقامات داشته در کار آزاد موفق بود، یه فرد موفقی بود، این در از چهار شروع کرد. کسانی که مثلا معاون وزدکار شدن خیلی بودن، معاون وزدکار شدن مثلا علی نیامی بود که بعدا در دانشگاه تحصیل تدریس میکرد، او از از چهار شروع کرد و معاون وزدکار کشور شد. امیر نخعی بود که وزیر معاون وزارت فرهنگ شد، اون از چهار شروع کرد، یا احمد تقوی بود که در سازمان برنامه امور مالی رو در دست گرفته بود،
یعنی در واقع اصل چهار یک منبع اصلی شد، یه منبع بسیار مهم شد برای تربیت و حالا اگر نگیم تربیت، این است که گروه قابل ملاحظه از کسانی که بعدا در ایران کار صاحب مشاغل و کارهای مختلف شدن در اینجا تجربه اندوختن از اینکه چه باید بشه چه نباید
بشه. برد پرشه این حقیقتا از شاگ برد پرش بود، شما روم میپریدیم و دیگه پانو پریدیم جای دیگه نبود بپریدیم، برد دیگه نبود تا شما بتونیم بپریدیم شنو بکنیم، تنها جایی بود از چهار شما برمیگشتیم. بالاخره حالا تعدادی که از آمریکا برمیشن در اون زمان مسلمان وضع خانواده پیش طوری بود که میتونستن تو سر دیگه خانواده خونه خودشون داشته باشن، من اکثریت شد، ولی با این وضع اینا میخواستن کار میکنن، حقوق دست بیدن. اولین جا تنها جا تنها جا از چهار در اون زمان صحبت از 1953 و 54 و 55 و 56 میکنیم، چون هیچ کار عمرانی مملکت شروع نشده بود، صحبت سازمان برنامه برنامه 7 ساله بود، ولی حقیقتا نزمه راه نیفتاده بود به اون معنی، این مدار راه سازی میکردن از نظر عمران مملکت، کار دیگری شده. این آدم مدرسه اون رو اگر سازمان برنامه هم نبود میشد، اما سازمان برنامه اصلی از زمانی شروع شد که ابتهاج اومد سر کار و بعدا دیگران اومدن، یا کسی که خیلی خدمت کرد آقای اصفیا بود، اینها موجب شدن که بعد عمران مملکت به اون عنوان سازندگی پیش رفت. در اون اول چه جایی نبود، هیچ جا نبود، نه تشکیلات خصوصی بود، به نه چه کسانی که میمدن هم لیاقت داشتن هم تحصیل داشتن هم هوش داشتن هم میتونستن کار بکنن فعالیت بکنن، اینها جای دیگه نه اومدن اصل چهار، از اصل چهار رفتن به جای دیگه. اصل چهار رو من به عنوان یه ترینینگ نمیدونم، به عنوان یه جایی میدونم که موجب شد که جمعیت بیاد اونجا، یعنی جوانای تسکره بیاد اونجا یه مدتی بتونن یه حقوق بگیرن یه زندگی بکنن، بعد برن اون کاری که خودشون میخواد تغییر بکنن و پیاده بکنن برن. اه
این درست سوال به صورت ترینینگ نه، باز سوال به طریق دیگه، این رد شدن از اصل چهار، گذشتن از این تونل اصل چهار، این برد اصل چهار، یه نوع فرهنگ، حالا هر چی اسمش بذاره، فرهنگ توسعه، فرهنگ نوسازی، فرهنگ آینده نگری، فرهنگ غربی، یه چیزی رو ایجاد نمی‌کرد که بین افرادی هم که جرأت می‌شدن یه نوع یک نوع لیزون حداقل فکری برای حد ایجاد بکنه.
100 درصد برای اینکه فرمایشون کاملا صحیح، برای اینکه اینها که وارد میشدن در مرحله اول به نام اصل چهار میتونستن وارد تشکیلات دولتی بشن، برای مذاکره بکنن از طرف اصل چهار یا با یه نماینده دیگری از اصل چهار. این آشنایی با تشکیلات و دستگاه رو از چهار موجب بشن شکل نبود، و بعد آشنایی که در بین شما، من هرچی اسم ببرم باز بر میگردم به هفتش تا اسم، یا من حد اکثر اگر لیست داشتم مثلا 30 تا 40 تا اسم، شما اینا رو میبینین، این 30-40 تا در گروه ایران نو بودن، تعداد زیادشون در اصل چهار بودن، بعد تعداد زیادشون در انجمن فارغ التحصیل دانشگاه آمریکا بودن، بعد وقت بیاین اینو به وقت که وارد دولت میکنید، در اون زمان که اینها به مقام رسیدن همه با هم در یه سکوهای مختلفی داشتن خدمت میکردن، نه همه با هم، این آشنایش در اصل چهار خیلی مهم بود مسلمه. من یه دیو خب اسمش شناخته بودم، یه دفعه در آمریکا دیده بودم، ولی اونجا که آشنایی باشون پیدا کردم در اصل چهار، میشه گفت در گروه ایران نو هم بود اونجا بود، ولی اصل چهار هر روز کار میکرد، هر روز هم دیگر میدید کاملا صحیح، از این آشنایی کاملا صحیح، از اینکه با دستگاه دولتی آشنا بشن کاملا صحیح، که از این تونل که میزشید شما یه قدرت، حالا هرچی بخوام حساب بکنیم، یا نفوذ غربه یا هرچی بود، اثر میذاشت در کسانی که جوند کاملا صحیح.
مدار دیگه در این زمینه هست که
شما بخواهی باجبه صحبت کنیم دیگه، بسرم که شما از این فرمودی چرا من رفتم اونجا دیگه، من 5 سال دیگه کار از شما کار کرده بودم و بالاخره موقعش که مور بکنم به جای دیگه، در این موقع اتفاقا این شانس پیش اومد که آقا دیوتا آموز کنم جمعیش آموز کنم از ایش که شما ازی شدن و آشناییت که ما باشون داشتیم از هم جلسات مختلف و گروه های مختلف و اینها دعوت کردم، من رفتم اونجا به عنوان مدیر کل دفتر شروع به کار کردم،
مستقیم مدیر کل دفتر وزارت، دفتر وزیر
با خودش مستقیم کار میکردم. از دفتر زیر نظرم بود، ولی خب کارای اسانمنت های مختلفی غیر از کار دفتری من میدادن، یه بررسی هایی بالسایی مسائلی که در جای دیگه شهرستان اتفاق میفتن. تا زمانی که دکتر اقبال کابینش سقوط کرد و آقای دکتر آموزگار امریکا شد، من از با اطلاعات که قبلا دادم و چیزهای معمولی بود دیگه، معاون عوض میشد و مدیر کلا هم عوض میشدن و خب ما مسلمان عوض شد. و در وزارت کشاورزی حقیقتا دورانی نیست که من بتونم چیزی در اینجا بگم که قابل استفاده برشو، چیزی نبود. چیز اون دورانی که من دیدم یه دوران خیلی معمولی، خیلی مهمترین اشارت بگم در اون زمان بود که قانون اصلاح ترزی نمیشته شد وزارت کشاورزی و دکتر آموزگار روی این کار میکرد. اون چی که تهیه شده بود روزهای اول با اون چی که مجلس تصویب کرد دو چیز اصلا مصر شد یه جوری مختلف و همینم بود که اون قانون اصلا دیگه گذاشتن که دارد مثلا یه حالت انقلابی ایجاد کردن و امثال آقای ارسنگانی اینا آمدن که اون کارهایی رو کردن که خیلی از ماها امروز ببینیم که کارهای اشتباهی بود در اون زمان با اون سرعت و با اون اعمالی که انجام دادن. ولی قانونی که نوشته بود، نوشته شده بود توسط مخصصین، کاملا مسخ بود تا زمانی که از مجلس گذشت. و در اون موقع نظرتون هست که کسانی که در مجلس بودن بیشترشون مالک بود، مالک نمی‌بزرگ بود، من نذاشتم قانون بگذاریم. این یکی از چیزای نکته هاییست که من در مدتی که در وزارت کشاورزی کار کردم یادمه. البته چون با خود وزارت کشاورزی و جای دیگه من از نظر امور اداری اینا کار کرده بودم، سعی کردم که یه رشته های نوینی در کار دفتر و قسمت دیگه وزارت کشاورزی با کمک وزیر وقت انجام بدیم که تغییرات کوچیکی بدیم. ولی وزارت کشاورزی دریایی بود، مثلا اداره جنگ، سازمان جنگ دریایی، وحشت‌انگیز از فساد، وحشت‌انگیز از تیپی که اونجا کار میکنن، کسانی که مدیریت میکنن خیلی از اون نظر و سالها هم طول کشید تا بتونید یه تغییرات تو بدن. یا مثلا خالصه خالصه که تمام عراضی دولت دستش بود و تشکیلاتی اون عنوانی که ما قبول رو کنیم نداشت. اون در اون زمان که من اونجا بودم نتونستیم تغییرات زیادی داریم بدیم. اما چیزی که اونجا پیش آمد این بود که با آمدن دکتر آموزگار که با وزرای قبلی خیلی فرق داشت، که جوانتر بود و به چیزای نوین علاقمند بود و جذبش میکرد، وارد تشکیلات وزارتخونه میکرد، این تفاوتی که او داشت و وزرای دیگه موجب شد که خیلی جوانهای تحصیل کرده در امور کشاورزی وارد وزارت کشاورزی بشه.
یعنی حضورش در اونجا عده زیادی رو جلب کرده وزارت کشاورزی،
استخدام کرد، طرق مختلف یه حقوقی براشون تأمین کرد. مثلا من نمیتونست حقوق من تأمین بکنم در اون زمانی که من وارد، نمیتونست. اون چیزی که من حقوق اونجا گرفتم یه چیز در دو برابر اون از جاهای دیگه به من حقوق میشه، اصلا خارج از وزارت کشاورزی. قانونی ها نه قانونی زب زداره این هست. این راه ها رو پیدا کرد که بتون جوان ها رو بکشه و الا اگر یه وزیر معمولی که خب همونطور محافظ کار بود و ریسک حاضر نبود بگیره، امکان نداشت بتونه یه ده تحصیل کرده رو بارد زمین. خیلی از مهندسین کشاورزی که حتی در ایران درس خونده بودن حاضر نبودن، اونا آمدن در زمین کشاورزی مشغول کار شد. خیلی بودن که همونجا هم نخواست چیز شدن به وزیر شدن، مثل ناصر گل سرخی همون زمانی بود که آقای دکتر آموزگار اومد اون مدیر کل وزارت کشاورزی کرد و با من و او میر حیدر و یه دیگه که یه نفر دیگه هم هست هم ازش یادم رفت که با ما مدیر کل شد که بعد وزیر کشاورزی شد، اینا کسانی بودن که بیشتر آقای دکتر آموزگار آوردن اونجا و بزرگ. این علتش این بود که خودش معتقد بود که یه تحصیل کرده و جوان باید بیاد. و غیر از این حقیقتا من کار دیگه نمیشد. اولا دو سال کوتاه بود، خیلی کوتاه بود. و بعدم باز ما در رأس نداشتیم، مثلا دکتر اقبال خودش اونقدر معتقد به تحقیقات خیلی سریع نبود که بتونیم کمک و حمایت رو داشته باشیم، بتونیم تقریبت بدیم.
این مطلبی که راجع به همین مسئله حقوق صحبت کرده، بگه طبیعی است که جوانی که تحصیل کرده و میباسی زندگی، از یه طرف دیگه این آوردن جوانان سر کار، تمام این اینا یه مدار اون زمان میگفتن و بعدم بعد هم حداقل بعضی روی این تاکید میکنن که تضادهای عمده‌ای رو در نظام اداری به طور کلی نظام اجتماعی سیاسی ایران ایجاد کرد. آیا اصطلاح گریزی از این چه جوری شما میبینید؟ یعنی چطور بود؟ اگر این به نظر من میاد که اینطوری شما دارید، از یک طرف برای اینکه حسن شهمیرزادی بره به وزارت کشاورزی کار بکنه میبایستی برایش امکاناتی رو ایجاد بکنن، از طرف دیگه ایجاد چنین امکاناتی ایجاد در این حال یه مقدار اشکال میکرد برای کسانی که کادرهای سنتی این وزارتخونه ها بودن. این تضاد آیا اصلا قابل حل بود؟ یعنی بایستی که به عنوان یک تضاد معمول یه چنین شرایطی بهش نگاه کرد؟
به نظر من معمول این یه چیز قابل قبوله، غیر از این راه دیگه ای نداره. تنها راهی که شما بتونید پیدا بکنید این است که بتونید پوش داشته باشید، حقوق همه رو اضافه و بعد دو بگید همه این حقوقی که اضافه میخواید بکنید باید این شرایط هم داشته باشه. 99% کسانی که در دستگاه دولت کار میکردن شرایط اون چیزی که یه حقوق بیشتر بگیرن نداشتن، تحصیلاتشو نداشتن، تجربهشو نداشتن و طرز فکرشون هم نبود. و از همه بالتر همیشه بودجه، هر کشوری بودجه در بودجه گرفتاری داره. شما الان نگاه میکنه هر جمعینی در بودجه گرفتاری دارن دیگه، بنز کافی نیستن، هیچ وقت بنز کافی نیست. برای این که بتونن این تضاد رو برطرف کنن این است که به اون طرف هم حقوق بیشتری بدن. اون امکان نداشت چون اون تعداد خیلی بیشتر بود تا این تعداد شما میخواین استخدام بکنیم و لازمش دارید. این آقای ایکسی که در انگلیس تحصیل کرده، در رشته مهندسی تحصیل کرده، مهندسی آب تحصیل کرده و شما در وزارت کشاورزی به این لازم دارین که در اداره آبیاری کار بکنه، این حقوقش 5,000 تومان 4,000 در اون زمان مثلا 3,000 تومان. کسی که به عنوان یه مهندس نیست در اداره آبیاری الان اونجا کار میکنه که 50 نفر هستن میگیرن 990. شما اگه تضاد نباشه یا اینه مهندس انگلیسی باید 990 بدی که نمیاد برات کار بکنه، یا اون 50 تا رو باید 990 بکنی 3,000 تا مسابقه این بکنی که بتونی تضاد از بین نمیشه بکنه. چاره نبود جز اینکه اینو بیاری و به تدریج بتونی اونها رو ببرید بالا به یه نحوی راضی میگرد. ولی اصل اینه که این از دست نده، این بیاد اونجا که بتونه کار آبیاری مملکت رو یا حفاظت از این منابع آب رو بتونه انجام بده، چون اونایی دیگه وارد نبودن به این کار. به نظر من هیچ راهی نبود، هیچ چاره جز این نبود این کار بکنه. شما الان هم در جای دیگه کشور دیگه نگاه کنید، که همین کشور آمریکا نگاه بکنید، حقوق کسانی که در دستگاه دولت کار میکنه همیشه کمتر از حقوق کسانی است که یا درآمدی کسانی است که در شرکت های خصوصی کار میکنه. شرکت خصوصی وجود داره، اینا میرن اونایی که میرن اونجا کار میکنن، نه ایران وجود داره، باید بیاد برای دولت کار میکنه. برای اینکه بیاد برای دولت کار بکنه باید حداقل زندگیش تامین باشه. و از همه مهمتر شما اگه حداقل زندگی این تامین بکنی، این جوان کمتر به طرف فساد میره. در ایران فساد بود، جذب میکنه، جذب میکنه رو. برای این گونه باید رو باش نمیشه. من به نظر من تمام اینا در دلیل این است که راه دیگری نبود.
بعد از یه سال دیگه بکنم با جمشید آموزگار شما کار میکردید، دو سال باش خیلی نزدیک کار میکردید دیگه. از نظر آشکار جمشید آموزگار تاثیر خیلی مثبتی داشته روی جوانها و روی دیگران که باش ارتباط برقرار میکردن و یه به نظر میاد از کل اینا یه جور سمبولی بود برای اما کار کردن با خودش چطور بود؟
مشکل
مشکل چطور؟
بد منصبه جمشید از رفقای خیلی نزدیک بود، ولی بد منصبه، یعنی پشت میز حسن یه شخصیت هست، از میز که بلند میشه کاملا معکوس، یه رفیق خوبی، یه همکار خوبی، خیلی خوش فکره، اون چیه دستش بیاد بر بیاد باها کمک بکنه شما میکنه، پشت میز یه حالت دیگه، یعنی خیلی خوش بود به نظر من. به من هیچ وقت بیادبی نکرد، حقیقتا بگم بیانتی کرده باشه در آنم دوستی نکرد، ولی خب خیلی خوش بود، خیلی خوش بود. جمشید خیلی رفیق داره، رفیق بسیار زیاد، من بیشتر رفقاش در خارج هم، یعنی اون هست که مستقیم باش کار بگم، اونه که مستقیم زیر دستش کار کردن به سطور میکنه، برای اینکه جمشید خیلی سریع میفهم، من در قبول داریم خیلی سریع فکر میکنه، مطالب خوب درک میکنه، و خیلی اوقات میشه که از خیلی از افراد جلوست، و به همین علت اگرم اشتباه میکرد اونقدر سریع مطلب عنوان میکرد، اونقدر سریع که طرف دیگه نمیتونست مقاومت رو کنه، و وقتی که خارج میشدم دفتر میدید که اشتباه کرد من میفهمم، میتونم مطلب بفهمونم چی میگم، و از این نظر خیلی سریع، خیلی باهوش، خیلی حافظش مرکز، حافظش مرکز، ولی اینجا میگه نه این عرض بکنم خیلی جالبه که در یکی از جشنهای درختکاری بود و اولین بار رو در خوزستان بود جشنهای درختکاری، چون وزیر کشور رسول دو بود منم با هم رفتیم به خوزستان که شاه نیمد اونجا که ایشون یه چیز رو نطقه هم بکنه، تو راه مدیر کل یا رئیس سازمان خالصه یه نطقه رو سخنرانی تهیه کردن برش، اون کسی بود اعتقاد داشت بهش رو تهیه میکرد، تهیه کرد دادش رو و جمشید تو ترن اینو نگاه کرد، نگاه کرد و بعد رفتیم به نوکر آرازات مادر رو شم رفت پشت میکروفون رو واسد صحبت بکنه، و همش انزادش رو دست کنه جیبش و این سخنرانی مطلب در بیاره ایش در نه همطوری شروع که صحبت کرد، از اول تا آخر همه رو عین اون چیزی که اینو یه دفعه خونده بود گفت، با یه اختلاف که یه تغییر رو همونجا گفت این تغییر این درست نیست اینطوری بشه این لغت، با اون اصلاحیه خوند یعنی قرارت یعنی در حقیقت مشه قرارت که این حافظش ملک حافظش خیلی خوب، حالا چطوری نمیدونم ولی حافظش بی نهایت خوب، شما اگر میشناختینش که این پشت میز نشسته اون حالت رو داره خیلی راحت میتونستی باش کار بکنی، اگه نمیشناختین واسه روز اول برام سخت بود، برای اینکه من در یه عوالم دیگه او رو میشناختم، در عالم دوستی میشناختم، در عالم سوشال میشناختم، در عالم گروه ایرانی میشناختم، در عالم انجمن فارغ التحصیل میشناختم، و این آشنایی یه دفعه رفتم باش کار بکنم اوایل برای من خیلی مشکل بود، دیدم که اون چیزی که من میبینم اون نیست که از جمشید میشناسم، بعد که باش آشنا شدم بیشتر در کار یه برام مشکل نبود، و حتی بعدم که ایشون وزیر کشور شد و یا وزیر داره بود لطف کردن از من خواستن که برم باشون کار بکنم، ولی کارهای من طوری بود که دیگه نتونستم مستقیم باشون هم کاری بکنم، ولی حقیقتا دوست داشتم باش کار بکنم، مشکل بود.
از وزارت کشاورزی شما رفتید به سازمان آبر خوزستان، این به اصطلاح انتقال چگونه انجام گرفت؟
در مرحله اول بیکاری، من بیکار شدم دیگه، دولت اقبال رفت، وزیر کشاورزی رفت، منم بیکار شدم، یعنی از وزارت کشاورزی دیگه آمدم بیرون، آمده بودم بیرون، وزیر جدید که آمد عوض کرد در تعداد رو یکم من بود که وزیر جدیدم آقای ابراهیم مهدوی بود، عرض کنم که آقای در همون موقع آقای عبدالرضا انصاری وزیر کار بود در زمان دکتر اقبال که خوبه دولت رفتم ایشونم بیکار بود، ما خوب سابقه رفاقت و دوستی و با همه خیلی کار کردیم جاهای مختلف،
بعدی در ابتدای هم در عصر چهار هم آقای عبدالرضا انصاری بود برای اونجا که
بله. اونجا ما با هم کار کردیم، بعد ایشون که رفته بودن به خزانه دار شده بودن من با اون یه همکاری هایی کردن، یه دفتری براش تشکیل دادم به عنوان دفتر تحقیقات و تجسس و اقتصادی که برای خزان داری که در اونجا یه کارهای مختلفی در نظر اقتصادی مطالعات اقتصادی و اینها براش کردن. اون خودش جالبه، یه مطلب دیگه است. خب رابطه یه چیز هم داشت، رابطه این جریان اقتصاد کشاورزی که اومدن باز رابطه با آقای انصاری مرتب داشتیم. یکی از دلایلش همون بود که حقوق من بود، که حقوق منو اینجا نمیشد تامین بکنن، با کمک عبدالرضا انصاری از خزانداری اون دفتری که تشکیل شد حقوق من تامین شد که بدون زندگی اون بگذره. خب آقای دکتر آموزگارم علاقه داشتن که به یه نحوی حقوق من تامین بشه. اینکه اون رابطه رو داشتیم، رابطه دوستی رو هم داشتیم، تا اینکه بعد از اقتصاد کشاورزی و دولت اقبال که سقوط کرد، آقای عبدالرضا انصاری من هر دوی کار بدیم و یه روزی عنوان کردن که یک تشکیلاتی است به نام مؤسسه عمران و خوزستان، که مؤسسه عمران و خوزستان و سازمان برنامه موافقت کرد و تشکیل بشه در خوزستان توسط یه شرکت مهندس مشاور که دیولوپمنت ریسورسز کورپوریشن بود، که قراردادی با ایران بسته بود در زمانی که آقای تاج وزیر رئیس سازمان برنامه بودن. این مؤسسه تشکیل شده ولی الان در اثر قرضی که دولت ایران از بانک بین‌الملل به 42 میلیون دلار برای سد فیز عمران خوزستان گرفته، اونها عنوان کردم بانک که باید یه سازمان دولتی تشکیل بشه فقط برای این کار، که اون سازمان هم بر اساس و پایه تی وی ای و این سازمان الان قانونش از مجلس این چیزایی که عرض میکنم آقای انصاری داری دونم میگه قانونش تازه از مجلس گذشته و اینو به من انصاری دادن که مطالعه بکنم. من میخوام تا هم مطالعه بکنیم و به من دارم پیشنهاد میکنم که من بیام مدیر عامل این سازمان بشم. تو هم مطالعه میکنم بریم دوتایی با هم تصمیم بگیریم میخواییم کار آیندهمون رو در این رشته بکنیم یا نه. به نتیجه با هم در حقیقت سازمان آب و برق خوزستان رو ما از در یک اتاقی در حزب ملیون تشکیل دادیم. این از اونجا شروع کرد. با هم در اون اتاق نشستیم مطالعه کردیم.
شما عبدالرضا
انصاری بله قانون شو که خب البته قبلا سازمان برنامه زحمت کشته بود، هیئت دولت تعداد سازمان خیلی زیادی روش کار کرده بودن، اون قانون رو البته همه قوانین و چیزاشو بانک بین‌الملل روش نظر داشت که میگفت من که 42 میلیون دلار میدم یه سازمان مستقل میخوام که اینجا بیاد اداره بکنه، من 42 میلیون دلار میدم نمیخوام یه تشکیلاتی از هزار دلار حسابرس هزار دلار نمیدونم ممیز فلان سازمان برنامه اینا بخوام برن یه اداره عمرانی در وزارت کشور تشکیل بدن که خوزستان رو بخواد عمران بکنه و این چه دومه باید سازمان مسترم بشه. اینا رو تهیه کردن، حالا قانونش هم گذشت و چیزش هم آیین نامه اینا هم گذشت و اونجا نشستیم. از اونجا یه منظور من این است که من و او به تنها این کار نکردیم، قبلا این کارا شده بود، سازمانش تصویب شده بود، قوانین قانونش تصویب شده بود، قانون ایجاد سازمان آب و برق خوزستان و مقررات چون که باید آیین‌نامه می‌نوشته آیین‌نامه نوشته شده بود توسط مجلس شورای ملی هم تصویب شد. این نشستیم مطالعه کردیم، از اونجا شروع کردیم و یه چند روز طول کشید و خب دیدیم حقیقتا مطلب جالبی. برای اینکه خب بیشتر به فهمیم گفتیم به خود مؤسسه عمران و خوزستان هم من برم بدون اینکه بدونم من کی هستم چیکار رو خواهم بکنم یه مطالعه بکنم به صحبت هم
که رسید. شاید الان گفتید من نفهمم مؤسسه عمران خوزستان در کجا تشکیل شده بود؟
در اهواز تشکیل شده بود،
در اهواز در محل
تشکیل شده بود توسط Development Resources Corporation. اصلا این مؤسسه یه تشکیلات آمریکایی بود در حقیقت، اسم ایرانی داشت و برای عمران اونجا سازمان برنامه پول میداد به این Development Resources Corporation که ریاستش با لیلیان تار و بعد کلاب بود و آلیور، این سه نفر مهم بودن، لیلیان تار، کلاب، آلیور که هر سه فوت کردن. وجوه کارهای عمرانی رو میدن به اونا، اونا از طریق ورسه عمران خوزستان خرج میکرد. اون از عمران تحت نظر دقیق و کامل و کنترل خود آمریکا یعنی Development Resources Corporation بود. آقای انصاری گفتم که من تو این قبل از اینکه برم وزارت کشاورزی در عصر چهار بودم، از مؤسسه عمران خوزستان به من مراجعه کردن که شما علاقه دارین که در این جای ما چیز بکنید، کار بگیرید و شغلی بگیرید. من گفتم آره اگه در تهران باشه بیار مطلع. اونا گفتن نه ما در خوزستان داریم، منم چیز نکردم. حالا به عنوان این میرم که ببینم یه اطلاعاتی اینطوری. خب رفتم و یه مطالعات کردم، دیدم افرادی که اونجا هستن و زحمتی که دارن میکشن و برنامه هایی که میخوان پیاده میکنن و اون برنامه های اصلیشون گرفتن و اون سازمان برنامه رو خوندم و با آقای انصاری به این نتیجه رسیدیم که حقیقتا یه جاییست که ما میتونیم خدمتی بکنیم و یه جاییست که اگر اون چی که قانون نوشته که من براتون پیدا کردم آوردم امروز، قانون نوشته حقیقتا یه تشکیلاتیست که خیلی از ما میتونیم یه کارای بر بیاد که انجام بدیم و از نظر عمرانی، چون یه سازمان کاملا مستقل، هیچ کس نمیتونست درش دخالت بکنه. از نظر حقوق، از نظر استخدام، از نظر بودجه تماما دست خود سازمان بود که باید به تصویب قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه برسه که اون موقع وزیر مشاور نبود، قائم مقام نخست وزیر بود در سازمان برنامه. هر کس که رئیس سازمان برنامه بود قائم مقام نخست وزیر بود و او هم میتونست تمام اختیارات رو تفویض بکنه با حق غیر توکیل غیر به مدیر عامل سازمان برنامه. اون که باید شما آقای انصاری مدیر عامل بشی، منم باش کار بکنم، همه گونه اختیار رو میتونیم بگیریم به شرطی که خب درست کار بکنیم، کار رو صحیح راه روش صحیح داشته باشیم. ایشون قبول کرد که این سمت ها بگیریم. بعد از یه ماهی هم یه دفتری سازمان برنامه اصرار کرد که در خود سازمان برنامه اتاق بدن. ما گفتیم نه، این یه سازمان است که میخوایم استفاده بشه، محل اجارش و محل زندگیش هم باید مستقل بشه. در خارج از سازمان برنامه نزدیک اونجا یه جایی اجاره کردیم و از اونجا شروع کردیم با استخدام یک منشی و بعد افرادی که بعدا به صورت متخصص آوردیم یا به صورت کارهای اداری رو. این از اینجا شروع شد، این علتی که رفتیم. هم من بیکار بودم، هم آقای انصاری و بعدم پیشنهادی که شد که یه همچین سازمانی تشکیل میشه با این توضیحی که دادن، دیدیم بسیار فرصت غیر مقدرم خوبی است برای ما که بتونیم یه فعالیتی انجام بدیم. و من حقیقتا خوشحالم که اون دوران رو، یعنی اون تصمیم گرفتیم و اون دوران رو خیلی خوب گذروندیم. بعدم وارد میشیم که این چه فعالیت های اونجا کردیم و چه مثبت بود. مثبت فقط به دست آقای انصاری من نبود، حقیقتا یه گروه خیلی خوبی تونستیم دور خودمون جمع کنیم با استخدام تحصیل کرده هایی که در آمریکا بودن و با هیئت هایی که فرستادیم اینجا. اولی هیئت خود آقای انصاری اومد با دو نفر در به آمد با آمریکا و تمام شهرهای آمریکا قرار گذاشتیم با محسرین که هنوز محسر بودن، با اعلانی که تو روزنامه ها کردیم در فلان روز فلان هتل در فلان شهر، شیکاگو، نیویورک، واشنگتن، سانفرانسیسکو، لس آنجلس و فکر میکنم هوستون هم بود.
این بچه وقتی در چه سالیه؟
در 1340 اینطوری بگم، از آخر 1941 62 مثلا
62
که این اولی هیئتیست که آمدن به چیز، چون تازه سازمان تشکیل شد. یعنی سازمان آب و خوزستان رو در حالا به تاریخ شانسی خودمون بگیم، در اسفند در اول فروردین 1341 در خوزستان مستقر شد. قبلا بود، یعنی ما اومدیم و شروع کردیم تهران یه دفتری در اونجا تشکیل شد که تعدادی از فعالیت‌های مؤسسه عمران خوزستان تحویل گرفت و خودش اداره کرد، خوزستان رو برگزار کرد که اولین کسی هم که بسیار رفت اونجا من خودم بودم که رفتم اونجا و کارها رو تحویل گرفتم و شروع کردیم به فعالیت‌های مختلف که بعداً و همه کارها رو تحویل گرفتیم از مؤسسه عمران خوزستان.
مؤسسه عمران خوزستان حالا رئیسش امریکایی بوده ایرانی بود؟
امریکایی.
این تمام مثلا سیستم عملیش امریکایی؟
نه فقط رئیسش امریکایی بود، بلکه رئیس هر دایره هر اداره هم امریکایی بود یا خارجی بود. به طور مثال مثلا از نظر تشکیلات اساسیش سازمان برای مؤسسه عمران خوزستان یه قسمت برق بود، یه قسمت آبیاری بود، یه قسمت تهنشکر بود، یه قسمت سدبیز بود. این چیز اساسی بود، ولی اون چیزی که از نظر اداری بود و همین دفاتریست که شما کاملا اطلاع دارید ترانسپورتیشن بود که مثلا ماشین و اتومبیل مختلف داشتن تعمیرش برو، قسمت حسابداریش بود، بودجهش بود، خریدش، تدارکاتش بود که خیلی مهم بود، روابط عمومی بود، پرسنل بود، تمام این رشته‌های مختلفی که از نظر اداری لازمه. اینها هم همه یا آمریکایی بودن در رأسشون یا خارجی بودن. موقعی که ما در اونجا شروع کردیم مؤسسه عمران خوزستان سازمان عمران خوزستان شروع کرد در جنوب، یک چیزی در حدود با صد دز یه چون در 600 خورده خارجی کار میکرد. وقتی که خارجی میکرد یه تعدادشون خارجی هایی بودن که در سطح پایین بودن که در صد دز کار میکردن، ایتالیایی بودن که مقاط کار سفر صد دز ایتالیایی بود. تعدادی که ایرانی بودن و تحصیل ها ایرانی خود خیلی زیادن کارهای مختلف کرد، تحصیل هایی داشتن که من اولین جلسه‌ای که تشکیل دادم از ایرانی ها که اینا یه تحصیل هایی داشتن و با من کار کردن چیزای 6-7 نفر بقیه خب یه دو مترجم بودن با امریکایی ها کار میکنن، یه دو خب اسیستانشون بودن یه تحصیل ها داشتن. و این اواخری که من آمدم از اونجا بعد از 4-5 سال استاف میتینگ داشتم که اولش همه آمریکایی بودن و خارجی بودن، یک دو نفر ایرانی بودن که کارهای حسابداری و کارهای روابط عمومی رو میکردن، میمدن تو جلسات استاف میتینگ که هفتگی میشستن، اون روزهای آخر همه ایرانی بودن. همه این از اون چیزی بود که ما لذت میبردیم از این کار که الان این چی شد. و اینها هم در مرحله اول هم که عرض کردم با آمدن به آمریکا و تشویق ایرانیایی که جوانایی که برگردن به ایران و بعدن استخدامشون بکنیم و تعدادی من خیلی زیادم نمیتونم بگم، تعدادی رو ما حتی مخارج تحصیلی اواخر سالهای آخرشون بهشون دادیم که تمام بکنن، در اون رشته خاصی هم که ما داریم تمام بکنن و بتونن بیان که در خوزستان خدمت کنن. مثلا یکی از کسانی که ما رشته خاص شده به حال یادم میاد ملک اپری بود، مهندس ملک اپری که بعدا رئیس شرکت تلفن شد، مدیر شرکت تلفن شد و بعدا رئیس که معاون وزارت پست تلگراف شد و بعد از انقلاب آمد حالا خارج کار میکنه. این از اونهایی بود که ما آخر بعضی از هزینه های آخرش هم ما دادیم، یا فرض کنید رضا نقابت و یه مقدار خرج آخرش ما دادیم. اینا خیلی تعداد زیادی از جوان‌ها رو تشویق کرده در اینجا مساعده کردیم و تشویق کردیم هم تحصیلاتشون در این رشته‌های خاص تموم بکنن و بعدم مستقیما بیان و در استخدام قرار بگیرن. و یکی از کارهای مختلف میکردیم که اینا رو تشویق، و یکی از کاری که میکردیم بیش از دو روز نمیذاشتیم ترور بمونن،
بعد میومدن از
به درمیان مثلا بیشتر اینا فرمشون ترور بمونن و یادم از شهرستان بودن و اینا اگه پدر مادرشون شهرستان ها بودن برای خیلی دفامل تبوده دو روز سه روز بیشتر بوده. همچی که میمدن ایران میبودن دفتر رو باید بیان دفتر میدارن دفتر مصاله شون کار اولیه شون میکردن و دو روزه کارشون بود باید بریم حرکت، در اینکه هوای تهران دیگه نمیذاشیم بیان خوزستان. خوزستان یه جای خوبی نبود در اون زمان، شما وقتی ایرکاندیشن چی برق نداریم، برق حسابی نبود. برق کارخونه برق اهواز توی همون بود، توی همون سابق خزینه داشت اون پایین این تشکیلات جنراتور اینا رو گذاشته بودن، این اصلا هیچی نبود. به نتیجه وضع زندگی اونقدر سطحش پایین بود که اینا راغب نبودن بیان تو خوزستان. اگه چند روز یه ما میموندن تهران، دیگران هم دیگه الان موقعیست که ایران در حال سازندگیه، حال صحبت از 1963 داریم میکنیم، 53 نیستیم، در حال سازندگیه. تشکیلات شرکت های مختلف خصوصی درست شده، دستگاه دیگه دولت درست شده، سازون برنامه هست که سبکی رایزی خودش قویه و دانشگاه هست، دانشگاه مختلف دارد، همه اینا دارن جذب میکنن جوان ها رو. این بود که ای تهرون بمونه یه وقت میکنه، خب چند نفر به دست رفتن ولی اینها رو مستقیم میوردیم به خوزستان و خوزستان رو خب چیزای مختلف رو بعدن به فرصت باشه صحبت میکنیم که چه شرایطی ایجاد میکردیم برایشون تشکیل بشن و راقب بشن که بمونن. و همیشه من با آقای انصاری و دیگر مدیران اونجا فکر میکردیم که اگر یکی بیاد در خوزستان 4 سال کار بکنه برمون کافی، حداقل 4 سال کار، حال چهار سال بیشتر خواست بمونه خب چه بهتر، و الا روی این باید 4 سال استاد، بعد از اون باید 4 سال اجازه بدیم بره. تشکیلات اساسی مملکت با کمال تأسف با تمام عمرانی که در خوزستان انجام شد، تشکیلات اساسی تهران بود، مزایای اصلی تهران، قدرت تهران، اگر مقامی میخوام برسیدم باید تهران باشم تو بتونم بیشتر، هرچند خیلی از اونجا پیشرفت کردم. یا فرض کنید نادر حکیمی رو شما شاید شناخت میشناسین، رئیس تحریر نشکر بود، خب از اونجا آمد اون رزد داره ایشون، بعد هم کارای خصوصی دیده یا دیگران که آمدن. اما اگر همیشه اونجا میموندن دیگه اون پیشرفتی که باید کسانی که لیاقتش داشتن نمیتونستن بکنن. این که ما همیشه فکر میکنیم 4 سال بمونن، بعد 4 سال بخواد بری کنم کلون تشکیل بکنیم، بعد ببریم تهران یه کاری بکنی که اون کار مفید کار ما باشه، اونش ایراد نداشت. ولی این که بچسبین دو دستی بهشون، اون یک از مواردی بود که خیلی جوان ها علاقه من بودم بیام کار کنم. این خب ما درست بشون اما اول چی که میگفتیم همون شروع کارم عمل میکرد. فصل مختلف داره این جریان سالان ها دقستان که با هم صحبت کنید، حتما با دیگران هم شما صحبت کردید، توجه کردید دیگه قسمت های مختلفی داره که چه جور شد که این تشکیلات رو پای خودش ایستاد. به نظر من این کاری که در خانم شما میکنین از نظر سازمان برخصوص رو دارم میخوام اینجا برم، یه حسن بزرگی داره که اگر بتونیم در بیاریم که چه جور با این صحبت رو مصاحبات که میکنیم چطور شد، یعنی در یه تشکیلاتی که در یک کشوری که خب قبول کرد که اونطور پیشرفته نبود، اونم در یک قسمتی از کشور که اصلا پیشرفته نبود، چه مسائلی باش رو به رو میشه تا بتونه کار عمرانی اونجا رو به نفسه‌ای انجام بده. این مسائل اگه نوشته بشه در بیاد، حداقل چون همه اون به کشور هم علاقه مندید، برای آینده نزدیکی که باید سازندگی انجام بشه میتونه خیلی کمک کنه. چه همون مسائل الان به همون شدتی که در 20 سال قبل در خوزستان بود الان مسلم بدونیم در خوزستان و جایی دیگه در ایران هستش، و اون چیزهایی که ما حل کرده بودیم اون مسائل دو مرتبه مثل قارچ الان در اومده و وجود داره. یکی که خیلی مهمه مسئله اون تضاد نیست که چنده رب صحبت میکرد، تضاد درآمد یک شخص در مقابل مقایسه با دیگری که قبلا اونجا بود، به علت اون استقلال مالی که سازمان و برخوستان داشت، به علت نوع کار عمرانی که داشت، به علت بودجه خوبی که داشت، میتونست یه دی رو با خوب استقلال بکنه و بیاره به خوزستان. در خوزستان هم وسایل مختلف در اختیارش بذاره، مثلا خونه بساره، کولر بساره، ماشین بساره و وسایل دیگه، تفریحش رو باید یه چیزایی آمود، تفریح سالم، همه چی در دستش بساره، مسافرت بفرسته به تهران بره، برگرده، اینا همه مزایایی است که شما یه کارمند بدین خب علاقمند میشه بهتر و بیشتر کار بکنه. در مقابلش یه ده ندارم، در همون ناحیه ندارم. یه وقت بود مؤسسه عمران خوزستان بود، یه دستگاه آمریکایی بود، پیشکار دارایی حسادتی میکرد و اهمیتی نمیده. رئیس پست و تلگراف میدید ولی انگیزهی برایش ایجاد نمیشه که مخالفتی بکنه. ولی یه تشکیلات به ایرانی هم دولتیه، اما نه با اداره پست و تلگراف کار داره، نه با پیشکار دارایی کار داره، نه اهمیت برایشون قائله، برای اینکه اونا رشته کار دیگر ما نگیم کار خلافی بکنم، اون کار خود شاید کنم، ما استقرار کنم، اون کار کنم نکنم، پول اون را جای دیگه میاد، مایز داره اینه میاد کنچار بکنم. این موجب میشه که از شوی حسادت بذاریم، از شوی رقابت بذاریم، موجب میشه که چوب لای چرخه کار سازمان را بخستم. این خیلی مهمه که این چجوری مسائل حل میشود و چجور میشه اینو در آینده پیاده کرد برای تشکیلات مشابهی که قد داشته باشه این موقع سازن آینده ایران پیش میاد مورد استفاده قرار بگیره. این گرفتاری که با تشکیلات دولتی در محل